الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى محمد. چون وقت گذشته دیگه من صرف نظر میکنم از اون بحثم، در ذیل فرمایشات دکتر طالقانی من هم چند تا نکته عرض میکنم. این که واقعا نباید در فلسفه ملا صدرا متوقف بود، خب یک چیز واقعا روشن و بدیهیه و اصلا اقتضای فلسفه اینه که ما دائما تعقل و تفکر و نظریه پردازی بکنیم و بریم جلو به هر علمی، نه فلسفه، در فیزیک و شیمی و عرض و خدمت شما علوم طبیعی هم حتی همینطوره، علوم انسانی هم همینطوره. علم باید بره جلو، دیدگاه های جدید، نظریات جدید. و متاسفانه فلسفه در ایران دچار و گرفتار ادعی شدند که معتقدند که فلسفه یعنی فلسفه ملا صدرا و ما فقط باید این فلسفه رو توضیح بدیم و تقریر بکنیم، و لذا هر کسی که اشکال میکنه به این فلسفه و یک نظریه مقابلی رو مطرح میکنه ولو با استدلال، او رو متهم میکنن به ضد فلسفه. به تعبیر فلسفه در ایران دچار افرادی شده که اصلا عمق فلسفه رو و معنای فلسفه رو درک نمی کنن. یعنی اونا فکر میکنن که فلسفه یعنی تقلید از یک فیلسوف و تبیین نظریات او و دفاع از او، در حالی که ذات فلسفه این نیست. ذات فلسفه یعنی تفکر، تعقل، نظریه پردازی و پاسخ های جدید به مشکلات قدیمی یا مشکلات جدید یا اصول فکری بنیادین و مسائلی که به هر حال بشر با اون مواجهه. بنابراین یک مشکلی که واقعا داریم ما در ایران اینه که، حالا نمیخوام بگم همه، ولی بسیاری از کسانی که به عنوان فیلسوف مطرحن، من میخوام تعبیر بکنم بگم ضد فلسفه. اتفاقا اونهایی که میگن ما باید از فلسفه ملا صدرا دفاع بکنیم و هر کسی که مخالفت میکنه یا نقدی میکنه اونها را به ضد فلسفه بودن متهم میکنن، من فکر میکنم خود این مدعیان فلسفه نخستین ضد فلسفه ها هستن و اینها در واقع مقلدان فلسفه هستن و مخالفان فلسفه. کسانی که نقد فلسفه میکنن، البته با استدلال، با استدلال و دلیل، اینا فیلسوفه. و جای در جامعه ایران جای فیلسوف و ضد فیلسوف یعنی فلسفه و ضد فلسفه برعکس شده. یعنی من فکر میکنم طرفداران امروزی فلسفه ملا صدرا اکثرشون رو استثناءاتی وجود داره، اینا ضد فلسفه هستن و مانع رشد و گسترش فلسفه هستن، و اتفاقا اونایی که نقد میکنن با دلیل و برهان، اونها فیلسوفی میکنن، تفلسف میکنن و در واقع با اون ذات فلسفه کار اونا موافق تره. و اضافه بکنم که ما در هر دوره تاریخی که به هر حال نسبتاً درخشان بوده و علم تمدن مورد توجه قرار گرفته، مکتب‌های جدیدی رو شاهد بودیم، حالا چه در فلسفه چه در کلام. مثلا در کلام در دوره بغداد، خب شیعه آل بویه حاکم بودند. خب ما می‌بینیم مدرسه بغداد، علمای بزرگی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی. یا از خدمت شما در دوره هله بعد از سقوط بنی عباس، خب یک تشیع به اصطلاح تونست که در واقع کارهای جدی بکنه، و همینطور در دوره اصفهان، حالا هم در فلسفه و در هم در کلام، ما جریان‌های فلسفی و کلامی می‌بینیم، از جمله فلسفه ملا صدرا خب دوره صفوی یکی از دوره‌های درخشان تشیع و حالا یک فلسفه‌ای به هر حال یک شیعه، یک شخصی که به هر حال امامی بوده یک فلسفه‌ای رو مطرح کرد و از اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر ما ادعا میکنیم که الان یک دوره جدیدی از در واقع شکوفایی شیعه است و برای اولین بار یک حکومت دینی مبتنی بر دین و به خصوص امامیه شکل گرفته، باید در این دوره یک بلکه چند مکتب جدید فلسفی و کلامی تولید بشه. اما متاسفانه گروهی که الان مدعیان فلسفه هستن مانع از این کاره. حتی ما میبینیم افرادی مثل آیت الله مصباح و استاد فیاضی که به هر حال تلاش هایی در این زمینه کردن که فلسفه جدیدی ارائه بکنن، همین ها هم متهم به گاهی این میشن که فلسفه رو نفهمیدن و یا زاویه دارن با فلسفه ملا صدرا و پس با فلسفه و مورد انتقاد قرار میگیرن. این نکته اول که ما باید تلاش کنیم یک فلسفه‌ای، اونم در این زمانی که ادعا میکنیم ما بر اساس دین میخواییم زندگی بکنیم، بر اساس دین حتی میخواییم علوم انسانی رو شکل بدیم مثل جامعه شناسی و روان شناسی، خب حالا باید بر اساس دین یک فلسفه جدیدی که هماهنگ با دین باشه تولید بکنیم و اگه این کارو نکنیم در واقع تاریخ نخواهد گفت که این دوره یک دوران شکوفایی تمدن جدید که پایه‌های اون علوم مختلف انسانی از جمله فلسفه که مبتنی بر دین هست. یه نکته اول. نکته دوم، تلقی من در مورد فلسفه با فلسفه مطلوب یه مقداری شاید متفاوت باشه با تلقی جناب دکتر طالقانی. من فکر میکنم که یک مسلمان و یک مؤمن فلسفه‌ای که در فلسفه به همون معنای پاسخ به مسئله ها و سوال های بنیادی و همین معنایی که جناب دکتر طالقانی تعریف کردن، این معنای خیلی عام که حالا توش روش و آیت و موضوع هم دقیق محدود نشده بود، بعضی هم همین تعریف رو بیان کردن مثل پل فولکیه برای اینکه یک تعریف خیلی عام ارائه بدن. در غرب همین تعریف مطرح شده برای اینکه دایره فلسفه شامل حتی فلسفه های مضاف، فلسفه هایی که در مسائل عملی، اخلاق، تعلیم و تربیت نظر میده، فلسفه های اگزیستانس که اساسا نامیگن فلسفه به مسائل بشری میخواد پاسخ بده و مسائل بشری جوهر و عرض و وجود و ماهیت نیست، عشق و امید و دین و هدف از زندگی و معناداری زندگی و این گونه مباحث اگزیستانسیه، مباحث وجود انسانیه. حالا ما این تعریف رو هم بپذیریم، من فکر میکنم که ما همونطوری که دایره دار این هستیم که در همه علوم انسانی میخواییم بر اساس دین تولید نظریه بکنیم و تولید علم بکنیم، در فلسفه هم باید همینجوری باشه. منتها وقت اشکال میشه که همون اشکالی که در علوم انسانی هم مطرحه، خب در یه صورت فلسفه میشه کلام، در این صورت اگر ما از وحی هم بخوایم استفاده بکنیم فلسفه میشه در واقع کلام و این دیگه فلسفه نیست. خب ما دو تا نکته در جواب به این اشکال داریم. یکی این که فرض بکنیم کلام شد، خب یک انسان مسلمان خب وحی رو پذیرفته، یک فیلسوف مسلمان، وحی هم مدعیه که من برای هدایت اومدم، یعنی برای پاسخ دادن به پرسش‌های بنیادین اومدم، یعنی همون چیزی که فلسفه میخواد به اون برسه. بنابراین آیا ما میتوانیم فلسفه‌ای داشته باشیم اساساً؟ آیا فلسفه مشروعه؟ فلسفه‌ای که با استدلال عقلی صرف میخواد که پاسخ بده به مشکلات بنیادین، آیا اساساً این کار اصلا ممکنه؟ آیا بشر در طول تاریخ که خواسته این کار رو انجام بده تونسته این کار رو انجام بده، موفق بوده؟ ما فکر میکنیم موفق نبوده. دیندار بودن هم اختزا میکنه که این فلسفه به این معنا رو ما مشروع ندیم اساساً. چرا؟ چون ما معتقدیم دین برای هدایت اومده، وحی برای هدایت اومده و خدا ما رو و مخلوق رو بهتر از خود مخلوق میشناسه و مشکلات اون رو بهتر از او میتونه حل بکنه، و این فقط مختص به فقه و احکام و اعمال نیست، در اعتقادات هم هست. بنابراین ما طرح خودمون رو برای یک فلسفه مورد قبول مطرح میکنیم. از این مطلب نمیخوایم نفی هر نوع فلسفه رو استنتاج بکنیم، بلکه فلسفه‌ای که با تلقی موجود، یعنی انسان از صفر تا صد رو طی میکنه، میشه سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم الهی، یک نظام درست میکنه. یا حالا ادعاشو میاره پایین، یه نظام نمیتونم درست کنم اما مشکلات رو، مسائل بنیادی رو حل کردم. من گرچه ادعای فلاسفه اسلامی نظام عالمن عقلیان، یعنی یک نظام منطبق بر نظام واقعیت. حالا اگه ادعامونو بیاریم پایین، بگیم 10 تا مسئله رو حل کردیم، این واقعا با تفکر دینی نمیسازه. اما آیا باید از این نتیجه بگیریم که فقط کلام مشروعه و فلسفه مشروع نیست؟ من میخوام بگم نه، ما میتونیم یک تصویری از فلسفه ارائه بدیم که در اون تصویر فلسفه هم مشروعه، فلسفه هم اسلامیه و مورد پذیرش دین میتونه باشه. اون تصویر چیه؟ اون تصویر اینه. خب ما معتقدیم که در رأس خدا قرار داره. خداوند دو تا حجت داره، دو تا پیامبر داره، دو تا وسیله هدایت داره، یکی عقل یکی وحی به انسان. دو وسیله هدایت داره، یکی عقل یکی وحی، و ما مجاز نیستیم که یکی از اینا رو کنار بذاریم در هیچ مسئله از مسائل، چه مسائل عملی، چه مسائل اخلاقی، چه مسائل اعتقادی. در رتبه سوم ما میرسیم به الهیات، به تئولوژی، که حالا به طور مشخص در علوم ما تعبیر میشه به کلام و فقه. البته خب حالا این با تلقیی که در غرب از الهیات وجود داره متفاوته. اونا الهیات رو میگن معارفی که از وحی استنتاج شده در همه مسائل، ما اینو نمیگیم، میگیم معارفی که از عقل و وحی با هم استنتاج شده در مسائل عملی میگیم فقه، در مسائل اعتقادی میگیم کلام. این دو مبنا باید قرار بگیره در همه علوم بعد از خودش که ما میگیم علوم انسانی. حالا این تیکر توضیح خواهم داد، ادامهش هم ادامه بدم. وقت اون علوم انسانی که بعد در مرحله چهارم تولید شده خودش مبنا قرار میگیره در علوم غیر انسانی، یا حالا بگیم عرض به خدمت، نه علوم غیر انسانی، بگیم که عرض به خدمت غیر علوم انسانی، نه که علوم غیر انسانی که اینا مخالف انسانیت هم، نه غیر علوم هستن، یعنی علوم پایه. و اون علوم پایه هم در مرحله ششم یعنی پنجم مبنا قرار میگیره برای علوم بعدی که علوم پایه و پزشکیه. علوم یعنی پس شد خدا، عقل و وحی، کلام و فقه، علوم انسانی، علوم پایه، علوم کاربردی یعنی علوم فنی پزشکی. خب حالا ما اون دو ستای آخرش فعلا کاری نداریم. بحث کلام و فلسفه، که فلسفه را ما جز همه علوم انسانی حساب کردیم، مثل حقوق. حالا من از حقوق مثال بزنم تا برسیم به فلسفه. ما معتقدیم علم حقوق اگه حقوق اسلامی است باید مبتنی بر فقه باشه. یعنی به هر حال در یک زمانی در کشور ما اومدن شرایع رو کتاب شرایع رو متن قرار دادن، بر اساس این قوانین حقوقی رو تنظیم کردن، این شد حقوق اسلامی. اون قسمت هایی هم که نبود مثل حقوق تجارت و حقوق بین الملل رفتن از قانون قوانین کشور بلژیک و فرانسه ترجمه کردن، اضافه کردن به حقوق کشور ایران. یعنی بر اساس فقه اومدن قوانین رو نوشتن، علم حقوق رو و نظریه پردازی که در علم حقوق و بعد اون قوانینی که در اون نوشته شده. ما معتقدیم اگه فلسفه میخواد اسلامی باشه باید اینجوری تولید بشه. بله فلسفه علم تکروشیه، عقلیه. تو فلسفه نمیشه آیات و روایات آورد. ملا صدرم اشتباه کرده آورده. در فلسفه نمیشه گفت این کشف و شهود این عارفه. ملا صدرم اشتباه کرده آورده. کشف و شهود عارف چه ربطی به فلسفه داره؟ تو فلسفه ما باید استدلال عقلی بکنیم. نهایت ما معتقدیم که بر اساس کلام وقتی ما با عقل و وحی رسیدیم به یک سلسله حقایق، اون حقایق رو همش رو نه ولی بسیاری از اون حقایق رو میتونیم استدلالی و عقلی محض بیان بکنیم. اتفاقا خود متکلمین هم همین کاری کردن تا اندازه‌ای تو بسیاری از مباحث. و اون حاصل این مسئله میشه فلسفه. یعنی در واقع از روش فلسفه است، چون عقلیه، نه آیه آورده نه روایت آورده نه کشف شهود آورده، هیچ، کاملا استدلالی. پاسخ به مسائل بنیادینه اگه غایت بگیم اینه. موضوع هم همین مسائل در واقع فکری اعتقادیه، حالا یا به معنی خاص بگیم موجود به ما و موجود، یا به معنی عام بگیم مسائل فکری بشر. پس با تعریف فلسفه و با روش، با سه تا مؤلفه فلسفه یعنی روش، زیربنا روش، غایت و موضوع که اینا در واقع هر علمی رو شکل میدن منطبق با فلسفه است. اما پشت صحنه‌اش کلام قرار داره. یعنی بر اساس کلام ما اومدیم نظریه پردازی عقلی کردیم در مسائل. بله یه مواردی رو ممکنه نتونیم، اون در فلسفه ما نمی گنجه. مثلا اینکه در بهشت از اون یه نهری از فرض بکن لبن یا عسل، خب این دیگه تو فلسفه نمی گنجه چون قابل برهانی شدن نیست. اگر این کار صورت بگیره و اسم این کار هست فلسفه اسلامی، که من معتقدم همه علوم انسانی اینجوری اسلامی میشه، یعنی این تجربیه، ساینسه، ما تجربه میکنیم، آمار میگیریم، مشاهده میکنیم، اما الهام میگیریم از وحی و از تئولوژی و میایم نظریه پردازی میکنیم و اون نظریه‌مون رو با تجربه تایید یا اثبات میکنیم یا حداقل ابطال میشه در حال دیدگاهی که در یا در یه پارادایمی که به هر حال درش تجربه نقشی داره که حالا تو اون پارادایم ما روشمون رو تبیین می‌کنه. حالا ببینیم آیا فلسفه اسلامی و به طور مشخص ملا صدر این کار کرده یا نکرده. ما معتقدیم این کار نشده، چون اگر کسی تاریخ رو بدونه میدونه که این فلسفه‌ای که ما داریم ترجمه فلسفه یونان در درجه اول، یعنی در ابتدا فلسفه یونان ترجمه شد، بعد شارهان اومدن اینا شرح کردن، بعد آرام آرام افرادی مثل فارابی و به اصطلاح ابن سینا اومدن اینا رو، غیر از اینکه حالا یک دستبندی هایی رو منظم کردن، یه مطالبی هم اضافه کردن، یه اشتهاد هایی هم بهش اضافه شد. همینطور که اشاره کردن، اساس فلسفه بحث ربط حادث به قدیمه، یعنی اساسا خدا ارتباطش با جهان چیه. خب فلسفه اسلامی نه فقط مشائی، نه فقط اشراقی، حتی متعالیه، نظریه فلوتین رو پذیرفته، نظریه صدور رو و هاکذا در بحث‌های دیگه. در بحث نفی اراده، نظریه در واقع ارسطو و فلوتین رو پذیرفته. در نفی غرض و مباحث دیگه، قواعد مختلف فلسفه، همونو پذیرفته. نهایت یک جاهایی تغییراتی داده، به اصطلاح مثلا فرض بکنید معاد در فلسفه ارسطو، نفس در واقع باقی نمیموند به تمامیت خودش. حالا ابن سینا اومده این رو یه جوری تبیین بکنه، یا بحث برهان وجود امکان بر اساس بحث وجود و ماهیت. پس ما میبینیم که در واقع این فلسفه اسلامی بر اساس کلام شکل نگرفته، بلکه اساسا فلاسفه و متکلمین دو طبقه مقابل هم بودن. جالبه که اینو بدونید در مسیحیت این اتفاق نیفتاد. در مسیحیت فلاسفه میگفتن ما مخلص متکلمیم، اصلا اول متکلم بودن. آگوستین خودش یک الهیدان بود، میگفت ما بخشی از این حقایق وحیانی رو میتونیم تئوریزه عقلی بکنیم، این میشه فلسفه. حتی سن توماس با اینکه مرید ابن سیناست، اما اونجاهایی مثل حدوث عالم، فاید نوع فعالیت خدا، میگه من البته تبیین کردم نظریه صدور رو، قدم عالم رو، اما وحی میگه عالم حادثه، خدا اراده کرده. پس اعتقادم اونه، اونم تبیین میکنم، اونم عقلی میکنم، اینم عقلی میکنم، هر دوتاش رو عقلی میکنم، اما اعتقادم همونی که تو وحی اومده و متکلمی بود. یعنی جایی که تعارض میشه، یعنی سعی میکنم وحی رو تبیین کنم، تبیین عقلی بکنم فلسفه. لذا اونا میگن طبقه بندی که علم رو میکنم، میگن فلسفه بعد از کلام قرار داره، کلام سرور ماست. اما اینجا چی؟ اینجا فلاسفه میگن اصلا متکلمی جدلی هم نفهمیدن. چرا جدلی هم؟ چون به قرآن و روایات استناد میکنن و قرآن و روایات جزه و یقینیات شیشگانه نیست، جدلیه. اونا میگن آقا نه، وحی با سرور ماست، حقیقت خدا میگه، عقل ما هم یه چیزایی میفهمه، اما ما اینجا مقابله هم. من فکر میکنم که اینه تئوری ما. حالا به ملا صدرا برسیم. در تایید فرمایش های دکتر طالبانی، ملا صدرا چی کار کرده واقعا؟ ملا صدرا فلسفه مشار گرفته، اساسونه، نظریه صدور همچنان با منتها ملا صدرا اعتقاد اصلیش، یعنی اون کسی که بیش از همه در اون تأثیر داره و او رو به نظر من معصوم میدونه، ابن سینا رو معصوم نمیدونه، اون که معصوم میدونه ابن عربیه. ما الان میگیم بالاخره ما باید اون چیزی که معصوم یه چیزی گفت برای ما محرز شد گفت، باید اون رو تبیین بکنیم، توجیه بکنیم. استدلال او برای او ابن عربی و عرفا و وحدت شخصی مهم وجود مهمه. ببینید چرا در فلسفه ابن سینا اصالت وجود و ماهیت مطرح نیست در فلسفه های قبل از ملا صدرا؟ به نظر من ملا صدرا رفته سراغ اصالت وجود، چون از طریق اصالت وجود در نهایت برسه به وحدت شخصی وجود. اول اصالت با وجود، حالا وجود شدت و ضعف داره، بعدش هم که میبینیم وجود که شدت و ضعف نداره، معناش که یک معنای واحده، شدت و ضعف هم که قید میزنه خدا رو، یعنی با اصالت ماهیت نمیشه به وحدت شخصی وجود رسید، خیلی دشواره. با اصالت وجود خیلی راحت تر میشه. یعنی ایشون ملا صدرا به جای اینکه وحی رو قرآن و سنت رو مبنا قرار بده و نظریه پردازی بکنه، ابن عربی رو مبنا قرار داده و نظریه. و علل غالب اصطلاحات جوهر، عرض، وجود، ماهیت، امکان، فلان، اصطلاحات مشاییه. اصطلاحات فلسفه مشای اشراق از اشراق یه استفاده هایی کرده، عمده مشایه، عقول ارضی از مشای گرفته، اشراق گرفته، مثل افلاطونی از اشراق گرفته، اما قالب اصلی مشایه. مشا هم که قالب اصلیش فلوتینه، یعنی از فلوتین ترجمه شده با اصطلاحات. پس هم فلسفه یونان اومد دو مشا تکامل پیدا کرده، ملا صدر اینو گرفته به گونه ای که در نهایت حرف عرفا ازش در بیاد. البته از متکلمان هم استفاده کرده، ولی منظورش از متکلمان فخر رازیه، نه متکلمان امامیه. که اشاره کردم ملا صدر در مباحث متعددی، یعنی بحث نفس رو اشاره کردم، بحث وجود ذهنی، اینن عبارت های مباحث مشربیه رو در اسفار میاره. و جالبه که میگه اینا ابتکارات منه. یعنی اینجا یه مسئله اخلاقی ما داریم که آقا شما از فخر رازی استفاده کردید. فخر رازی رو هر جا حرف فخر رازی رو قبول نداره میاره حمله میکنه، فوش میکنه به شدت، اما هر جا حرفای او رو قبول داره به عنوان حرفای خودش میگه، نمیگه فخر رازی، نمیگه آفرین. هر جا قبول نداره میگه فخر رازی، نمیگه حمله میکنه، این نفهمیده. اما حرفای او رو که بسیار وامدار اوه میاره به عنوان نظریات شخصی خودش. که حالا بحث اصلی من که حالا نرسیدم همینه که اساساً فلاسفه و اشاعره و به خصوص ملا صدرا و اشاعره و به خصوص فخر رازی یک تعامل جدی با هم دارن. یعنی در اکثر مباحث اختلافی بین متکلمان امامیه و معتزله از یک طرف و اشاعره از طرف دیگه، ملا صدرا و حتی فلاسفه دیگه اسلامی به خصوص ملا صدرا در طرف اشاعره قرار گرفتن، هم ادعاءن هم استدلالن. یعنی دقیقا همون استدلالات اشاعره رو اینا میگن، استدلال فلاسفه رو اونا میگن. دیگه من چون نمیرسم این بحثا رو، فقط مثال میزنم. مثلا حسن و قب، ببینید متکلمین امامیه و معتزلی که به اشاعره میگن شما عقلی نیستید، ضد عقلی، چرا اینو میگن؟ مگه عقل نظری اشاعره قبول ندارن؟ از 8 جلد کتاب شرح مواقف شرح مقاصد 7 جلدش فلسفه است. اون 1 جلد هم پر از استدلالات عقل نظریه بر اثبات وجود خدا و غیر خدا. وقتی اونا بحث عقل رو مطرح میکردن، منظور عقل عملی یعنی حسن و قب عقلی بود. خب ملا صدرا حسن و قب عقلی قبول نداره، ابن سینا هم قبول نداره. البته دقیقا همون حرف اشاعره. حالا بعضی ها میگن نه، اشاعره میگن حسن و قب شرعی، اینا میگن حسن و قب عقلایی. اولا قدر مشترکش نفی حسن و قب ذاتی و نفی حسن و قب عقلی، این نقطه مشترک که نزاعی. ثانیا حسن و قب شرعی به این معنا که خدا اوامری گفته و ما باید انجام بدیم، به این معنا که همه قبول دارن، اشاعره هم قبول دارن، امامیه هم قبول دارن، معتزله هم قبول دارن. بحث اینه که غیر از این حسن و قب ذاتی و عقلی هم داریم، بلا خدا امر و نهی کرده، شریعته که همه قبول دارن. اما اون چیزی هم که فلاسفه میگن که اعتبار عقلا، اونم اشاعره قبول دارن. فخر رازی تصریح میکنه، میگه اگر شما بگید حسن و قب اعتبار عقلاست و اینم در دایره زندگانی خودمون ما استفاده میکنیم و صراحت نمیدیم به خدا، ما قبول داریم. دقیقا نظریه اعتباریات علامه طباطبایی رو و قبل از اون به صورت نظریه مشهورات فخر رازی هم قبول داره. هیچ فرقی بین نظریه فلاسفه و اشاعره در حسن و قب نیست. یعنی هم اونا حسن و قب ذاتی که مهمتره، یعنی افعال فی حد ذاته خوب و بد دارن، به همین که ما میفهمیم اینا قبول ندارن، فلاسفه اعتباری میدونه، اشاعره هم میگن اعتباری باشه ما مشکلی نداریم، شرعی هم که هر دو قبول. بله عقلا اعتبار کردن برای زندگیشون، عقلی نیست، جز یقینیاست نیست. برای همینه که فلاسفه به متکلم میگن جدلی، به دو دلیل میگن جدلی. یکی اینکه از حسن و قب استفاده میکنن متکلمان، متکلمی میگن آقا شما ضد عقلید، اشاعره، فلاسفه، شما عقل رو قبول ندارید. اونا چون اصلا عقلی قبول ندارن، به متکلمین امامیه و معتزلی میگن شما جدلی هستید، چون خودشون عقل قبول ندارن و اصلا به عقلی قبول ندارن، به اینا میگن شما جدلی هستید. یک دوم به خاطر آیات روایات، چون متکلمین یا به آیات روایات استناد میکنن یا به عقل عملی حسن و قفت در چهار تا از اصول دین استدلال میکنن، همه اینا جدلی از نظر اونا. فقط عقل نظریشون که حالا اون اثبات خدا و اینا، فقط از نظر اونا اون جدلی نیست. و در مباحثی دیگه که حالا من نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره به فهرستش میکنم، مثل توحید افعالی، لا فاعل الا الله. حالا البته هر کدوم از اینا یک تفاوتهایی بین این فلاسفه و اشاعره هست، ولی این که انسان مختار نیست، مجبوره، فعل مال خداست، مشترکن. نهایت فلاسفه میگن در سلسله علل، اونا میگن مستقیما. یا ازلی بودن اراده خدا، هر دو قائل به ازلی بودن اراده خدا. یا انکار غرض، اشاعره هم میگن خدا غرض نداره، در افعال فلاسفه هم میگن غرض نداره، چند غرض داشته باشه مستکمل میشه. و مباحث دیگه مثل انکار بدا، قضا رو به یه معنا گرفتن، قدر رو به یه معنا گرفتن، که حالا نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. بنابراین فلسفه ملا صدرا اسلامی نیست، نه فلسفه ملا، کل فلسفه اسلامی. چرا؟ چون اساسش از یونان اومده. بله اسلامی به این معنا که تأثیری از اسلام پذیرفته، تأثیری بله پذیرفته، عینا فلسفه یونان نیست، تأثیری پذیرفته. یک دوم، اینا مسلمان بودن، مثل اینکه ما به فلسفه ملا صدرا بگیم فلسفه امامی، فلسفه شیعی، چون شیعه بوده، به اون معنی نداره، به این دو معنی. اما اینکه ما از اسلام، از وحی یا از کلامی که از عقل و وحی استنتاج شده بیایم یک فلسفه ای رو استنتاج بکنیم، اسلامی نیست. این کار رو بکنیم، این کار نشده، نه در فلسفه، هیچ نشده. و من معتقدم که الان در جمهوری اسلامی ایران که ما ادعا میکنیم که علوم انسانی رو میخواییم اسلامی بکنیم، باید اول فلسفه رو باید اسلامی بکنیم. اونم به اینه که ما بر اساس کلام امامیه بیایم یک فلسفهی تأسیس بکنیم، یعنی بر اساس عقل و وحی. حالا ممکن داره این متکلمین هم اشتباهاتی کرده باشن، یعنی بر اساس عقل و وحی. بله در ظاهر قضیه به قول فلاسفه علم، در مقام اثبات استدلال عقلی باید بکنیم، ولی در مقام ثبوت باید از عقل و وحی استفاده بکنیم، به حقایق برسیم. ولی چون فلسفه است و تک روشیه، اگه اینو واقعا ما قبول داشته باشیم، باید استدلال عقلی بکنیم. اونایی هم که قابل استدلال عقلی نیست، عملا حذف میشه از فلسفه، یعنی فلسفه ما اون تو کلام ولی هست، از این جهت کلام کامل تره و مبناست. فلسفه این نکته نبود که یاد داشت کرده باشم. و در یک جمله من اگه بخوام فلسفه ملا صدرا رو بخوام بیان بکنم، میتونم بگم که فلسفه ملا صدرا فلسفه ایست به عنوان مقدمه عرفان، یعنی کاری کرده که فلسفه رو، کسی که فلسفه ملا صدرا رو میخونه در نهایت میشه عرفان ابن عربی. در عمل هم همینه، یا باید مثل آیه مصباح و آیه فیاضی اون مسیرهایی که به عرفان منتهی میشه رو اشکال بکنه، نقد بکنه، اگه نقد نکنه مثل دیگران آخرش عرفان ابن عربی میشه و شده دیگه، یعنی شما میدونید یعنی از فلسفه متعالیه رسیدن به عرفان عملی دیگه، یعنی این ارکان فلسفه موجود غیر از آقای مصباح و جریان ایشون، بقیه آخرش شدن وقت شخصی من هر راهی شده اصلا این فلسفه برای این، یعنی واقعا این نبوده که ملا صدرا بیاد بشینه عقلشه بذاره ببینه سیرورت انسان عالما عقلی هم بشه ببینیم چی میشه قضیه، نه، قالب رو از فلسفه مشهور گرفته و مبنا را از ابن عربی گرفته و سعی کرده این فلسفه رو درست کنه، از اشاعره هم خیلی استفاده کرده.